بسم الله الرحمن الرحیم.
در باب رابطه انقلاب‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها هم انقلاب شناسان بزرگ در دنیا حرف زدن، هم مورخین تمدن، اونا که تاریخ تمدن نوشتن و کار کردن، و هم فرهنگ شناسان و فیلسوفان فرهنگ در دنیا راجع به این ارتباطات زیاد بحث کردن. و در باب این مسئله نسبتی که بین تحولات اجتماعی با نظریه سازی وجود داره، به طور خاص تو جامعه شناسی علم زیاد بحث شده، که اصلا سنخ بحثش با سنخ بحثی که در فلسفه علم میشه متفاوته. یعنی چه تحولات اجتماعی باعث دامن زدن به چه نوع نظریه پردازی ها و رشد چه علومی میشن و به عکس. اونجا اون روش زیاد بحث شده با دیدگاه های مختلف که شکست های اجتماعی خودشون بحران ذهنی درست میکنن، و به عکس پیروزی ها و پیشرفت های اجتماعی یا انقلاب های موفق که بنیاد جامعه جدید رو میتونن به درستی بریزن، درسته که خودشون مخلوق ذهن های خلاق بودن، اما به نوبه خود منشأ و بستر و باعث برای ذهن های خلاق دیگری میشن. یعنی بعد از انقلاب های پیروز انسانی شکوفه دادن ذهن‌ها شروع میشه. یه دهه دو دهه که صرف تثبیت اصل یک نهضت میشه، بعدش اگه اون نهضت بمانه و موج برگشت تو صورتش بر نگرده و دفن نشه زیر موج خودش و بتونه بمانه، وقت دوره تولید فکر، دوره شکوفه دادن نسل‌هایی که محصول انقلابن، وقت شروع خواهد شد. اگر بنیه معرفتی و ذخیره معرفتی قوی پشت اون نهضت باشه، از پس جامعه سازی و تولید نرم افزار برمیاد. اگر نباشه که خب دیگه چشمه خشکه، و از چشمه خشکیده هزار دلوم که بندازی آب بیرون نمیاد. ما خوشبختانه انقلاب ما به جامعه ما متعلق به معرفتی است که چشمه‌های بسیار جوشانی داره. مشکلش همیشه این بوده که درست زهکشی نشده، درست بهره برداری نشده. ما با چشمه های خشک روبرو نیستیم، برخلاف بعضی انقلاب ها و مکاتب دیگه که شما میبینید چقدر انسان های فعال و خستگی ناپذیر و نستور آمدن دست و پا زدن، چقدر شب بیداری کشیدن، فکر کردن، منتها چشمه خشکی در برابر چاه خشک در برابرشون بوده، و مشکل واقعا از ناحیه اونا نبوده. اونا هر کاری که یه انسان دردمند و یه نابغه بشری میتونسته بکنه کردن، ولی بیمایه، یعنی مشکل مایه و هسته های اصلی اون فکر بوده. یعنی مشکلات دیگه ای داریم، مشکل سازماندهی و مدیریت تحقیق داریم، مشکل درک درست موقعیت رو داریم، و مشکل های دیگه ای که ظاهرا جنبی هن ولی در واقع خیلی مهمن، اونقدر مهمن که همین استعدادهای موجود رو در دانشگاه‌ها، در حوزه‌ها، در قم و تهران و مشهد و اصفهان و شیراز اینا نمیذارن بشکفه. به هم وصل نیستیم، جایی نیست که حرف همدیگه رو بشنویم، با هم صحبت کنیم، اینا جمع‌بندی بشه، نتیجه بگیریم، به هم روحیه بدیم. ما برای ادامه انقلاب احتیاج داریم به فکر کردن. اگه فکر نکنیم، اگر تولید نظریه دینی نکنیم در عرصه اقتصاد و سیاست و حقوق و هنر و فرهنگ، این انقلاب یا سطحی میشه یا استحاله میشه، ولو هزاران خونی دیگه هم به پاش ریخته بشه. یعنی یا قشری میشه که جز مسائل ابتدایی رو نمیتونه حل کنه و به تکرار و مکررات میفته، یا منحط میشه، تبدیل میشه به ضد خودش، ابزار دست کسانی میشه که برای برچیدن او نقشه کشیدن بدونه که سرصدایی هم بشه. شما فکر نکنید همیشه کودتاها، کودتای نظامی و سیاسی و بالا، ما کودتای بی صدا داریم که کسی اصلا متوجه تغییر رژیم فرهنگی نمیشه. یعنی رژیم سیاسی سر جاشه، رژیم فرهنگی و اقتصادی و حقوقی کاملا عوض میشه، هیچ کس هم نمیفهمه. اگر کار رو تمام نکنید کلی پروژه برمیگرده تو صورت خود ما. یعنی اگر نتونه حوزه و دانشگاه تو این چهار حوزه به خصوص در اقتصاد، حقوق، سیاست، در این حوزه ها اگر نتونه نرم افزار دینی تولید بکنه، این پروژه کاملا ناقصه، و پروژه ناقص بهتر بود شروع نشه. و به شما بگم این پروژه جدید قهرمانان خودش رو میطلبه و او قهرمانان از بین شما و نسل شماها باید در دانشگاه و حوزه پیدا بشن. البته سر و کلهشون دیده میشه، ولی باید اینا سازماندهی بشن و با برنامه بیان جلو و کار بکنن. و کسانی که در اثر فکر نکردن در حوزه و در دانشگاه کم کم فکر کردن رو یک کار سخت یا محال میبینن، بقیه هم دارای صلاحیت فکر کردن نمیبینن و مشکل خودشون رو به بقیه تعمیم میدن، در حالی که اصل نهضت محصول فکر کردن علیه وضع موجود و معطوف به ساختن یک جامعه جدید دینی و تفکر علیه سلطه استبداد در داخل و سلطه سیاسی اقتصادی فرهنگی غرب در جهان اسلام بود. پیروزی نهضت اسلامی و گسترشش در جهان آغاز مجدد دوران فکر کردن مسلمان هاست برای حل مشکلات خودش، و تمدن سازی زیر آتش دشمن داره صورت میگیره و بسیار کار سختی است. پیروزی آسان هم مال توی خوابه، پیروزی آسان فرمول آسانی داره، ولی پیروزی در پروژه عظیم واقعی احتیاج داره به قدرت، سرعت و دقت مانور، یک طرح مانور جامع میخواد. و بنابراین علتش هم اینه که تولید نرم افزار دینی با جهانبینی اسلامی و با اهداف اسلامی برای ساختن یک جامعه انسانی معاصر، بحث ساختن یک تاریخ جدید و تمدن جدیده، و به خصوص باید ما این گره اصلی که تو علوم انسانی است بتونیم بازش بکنیم. این گره با دندان باز نمیشه، این گرهی که در علوم انسانی است با دندان باز نمیشه، باید با دست باز بشه و با دقت باز بشه. همون جور که این گره زده شد، همون جور باید این گره باز شه و با روش هر روش دیگه این کار انجام بشه. دیدیم دیگه حل نمیشه، دوباره باز تولید میشه با امکانات خود ما، کادرسازی میشه دوباره برای کسانی که اون با اون مبانی هست. این گره باید با دست باشه، یعنی احتیاج داره به فکر. ما احتیاج داریم به یه تعداد نابغه در رشته های مختلف علوم انسانی که خط رو بشکنن و بعدم توده های محقق و فیشبردار و کتابخون توی این خطی که اینا باز کردن پشت سر اینا حرکت کنن، این امواج و تولید نرم افزار دینی در این علوم صورت بگیره. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. هر راه دیگه‌ای که بریم یا رفتیم نتیجه‌شو داریم می‌بینیم الان. این مقدمه که می‌خواستم بگم این بود و به نظر من خیلی مهمه. یعنی علوم انسانی که گاهی رو سر خودشون ایستادن و دارن وارونه انسان رو نگاه کنن، هنری اگر ما داریم اینه که اینا رو سر و ته کنیم تا مسائل رو و انسان رو که موضوع همه علوم درست ببینیم. و این هم سواد بالا می‌خواد، هم جسارت فوق‌العاده می‌خواد، هم مهندسی پیچیده، هم حوصله و تداوم تاریخی میتونه. یک کار یه روز و دو روز و یه سال و دو سال نیست. همونطور که این زرادخانه علوم انسانی که الان ترجمه میشه محصول 400 سال کاره، نه محصول 4 سال و 40 سال، محصول 400 سال کاره. از هوچیگری مترجمه ها و مقلد ها هم نباید بترسید. از اینا اگه بترسید، چون اینا هر چیزی که خلاف این متون مقدس باشه، اینا شده متون مقدس دیگه، اینا که ترجمه میشه، هر چه خلاف اینا باشه ولو قوی ترین استدلالا پشتش باشه، اینا میگن آقا بی سواد ایدئولوژیک، اینا علمی نیست، اینا مثلا چیز ثابت، برچسب ثابت شده. همین چیزا نباید باک داشته. ما نگران قوت استدلال باید باشیم. هر حرفی میزنیم باید مسلح و مجهز به استدلال باشه، اما نگران چیزی دیگه غیر از استدلال نباید بود. اجتهاد در علوم دینی معنیش هم این نیست که ما فقه و کلام و تفسیر و اصول و فلسفه‌مون رو با این مکاتب غربی بریم تطبیق بدیم. بعضی وقتا میگن نو اندیشی، معنیش اینه. برداریم اینا رو جز به جز تطبیق بدیم با اونا، بگیم خب نو شد. این نه، این هنری نیست اصلا. این کار این اوراقیا هم بدید همین کارو میکنن براتون. بعد میذارن اینا رو تیک تیک میکنن، دوباره یه جور دیگه طبق نقشه دیگه سوار میکنن. بعضی دیدید که با نقشه غیر دینی مصالح دینی رو توی پروژه غیر دینی مصرف میکنن. اینا اسمش نواندیشی نیست به نظر من. اینا راحت ترین کار، اصلا احتیاج به سواد هم نداره. نوگرایی و نواندیشی این نیست که ما قرآن و سنت رو به تأویل فلسفه های مادی شرق و غرب ببریم. این هم هنری نیست. و هر کس هم مقاومت کرد بگیم تو طالبانی. از اون طرف اصول گرایی به معنای تعطیل تفکر نیست و تکرار مکررات و یک کلیشه سازی پشت سر هم. این استدلال ما رو فریب داده که آقا منابع دین غنی است، فرهنگ ما غنی است، به تو چه مربوطه؟ این عادت کردیم. آقا اسلام توانایی اداره جامعه را دارد. خب اسلام دارد، تو نداری. مشکل اسلام بیزاره، مشکل ما هست. الان مشکل متولیان اسلامه، نه خود اسلام. آقا اسلام قدرت اداره جامعه دارد، اسلام منبع غنیست برای همه علوم انسانی، اسلام قدرت تمدن سازی دارد. اینا همه درست. اسلام پس کاری که باید میکرده درست انجام داده، رسونده این زرادخانه رو، رسونده تا خط درگیری. بقیهش گو، ما ضعف‌های خودمون رو پشت اسلام مخفی میکنیم. بی ارزگی ها، بی نظمی ها، سازماندهی های ضعیف ابتدایی، پیگیر نبودن، اینا رو ما، اینا ضعف‌های ماست. ما هر جا کم میاریم از اسلام مایه گذاری میکنیم و این اشتباهه، برای که شکست های ما همون وقت به پای اسلام نوشته میشه. قوت منابع دین ضعف ما رو اصلا جبران نمیکنه، توجیه هم نمیکنه. و ما مشکل داریم، ما ضعیفیم. مدیریت، یعنی مدیریت که میگم، من منظورم هیئت های خاص، گروه های خاص، افراد خاص نیست، سازماندهی دارم میگم. منظورم سازمان حوزه و دانشگاه ما از اقتضائات دهه سوم انقلاب عقب افتاده. تحقیق میکنیم، پایان نامه مینویسیم، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، درس خارج میگیم، همه کارا رو میکنیم، ولی سرگردان. من یه جایی تعبیر کردم، عرض کردم اجتهاد سرگردان یعنی اجتهاد جز به جز بدون اینکه پروژه کل معلوم باشه چیه. اجتهاد سرگردان، اجتهاد بی هدف. این همه پایان نامه داره نوشته میشه در دانشگاه و در حوزه، این همه تحقیق، مقالات. همین امسال من شنیدم 1000 کتاب از حوزه در حوزه منتشر شده. اینا کجا توی طرح جامع داره تعریف میشه؟ ما یه سیستم، یه دستگاهی، ما بریم به این سمت میریم یا کجا؟ مثل یه ماشینی که هر عضوش یک طرف راه میفته میره. با این ماشین که جایی نمیشه رفت، که غیر از سمسار خونه جایی نمیشه رفت. ما مشکل داریم واقعا، یعنی مدیریت تحقیق، مدیریت آموزشی و پژوهشی ما در دانشگاه و در حوزه معیوبه. البته این معیوبه معنیش نیست که سوء نیتی هست، نه، حسن نیت. میخوانم کار بکنن، واقعا هم دارن هم زحمت میکشن، زحماتشون هم مشکوره. اما اینو باید بدونیم که شرایط فعلی نمیسازه با اوضاع فعلی، یعنی کار ما با کاری که میکنیم با کاری که باید بکنیم نمیسازه. درست مثل اینکه یه خاکریزی در برابر یه تهاجم وسیعی قرار گرفته با مجهزترین سلاح‌ها، از این طرف شما هی دارید دونه دونه فشنگ می‌رسونید و این خط داره با فداکاری یه عده‌ای داره حفظ میشه، یه عده‌ای که دارن دست خالی می‌جنگن، با دست خالی دارن می‌جنگن، با فداکاری اونای خط داره حفظ میشه. اینو نمی‌فهمن بعضیا که شما اگر تو خط نیستید حداقل به این خط مهمات برسونید. این همین کتاب ها، رساله ها، پایان نامه ها، تحقیق ها، همین میز ها و کرسی ها، همین حرف تازه دینی زدنه. استعدادش هست، توانش هست، انگیزش هست، منابعش هست. یه چیزی وسط به نظر من نیست، بگو که ارتباط و سازماندهی اینا درست با هم دیگه است. این خیلی مشکل مهمیه و به نظر من یکم کار بکنیم روی قضیه، اینم قابل حله. مشکلات بزرگتری تو این جامعه حل شد بعد از انقلاب. اصولگرایی هم اشتباه پس نکنیم. اصولگرایی به معنی تعطیل تحقیق و تفکر و هی درجا زدن و هی تکرار و مکررات و اینا نیست. این نمیشه که حوزه هنوز تو بعضی قلمروها که وارد میشه برگرده عیناً حرفای آقای مطهری و آقای طباطبایی اینا رو هی تکرار کنه، که و از اون طرف یه عده میخوان مثلا نواندیش بشن، شروع کنن اونا رو رد کنن، که ما گیر بکنیم تو این ده. بعد این دانشگاه ما توی حوزه علوم انسانی وضعش از اینم بدتره. این ما توی رشته‌های علوم، حالا به طبیعی که علوم غیر انسانی، در غیر علوم انسانی وضعمون خیلی بهتره الان، ولی در علوم انسانی در دانشگاه تولیدات ما با مبانی و متدهای خودمون نزدیک به صفره، نزدیک به صفر. اینجوری نمیشه تمدن سازی کرد. اجتهاد و تولید علم دینی یعنی مشکلات بشر رو، موقعیت بشر امروز رو، مسائل امروز رو درست بشناسیم، از مبانی خودمون برای مشکلات و سوالات جدید پاسخ بطلبیم، نه پاسخ مشکلات دیروز رو هی تکرار کنیم و نه پاسخ دیگران رو به مشکلات امروز هی ترجمه تحت لفظی کنیم، تحویل بدیم به هم، فوقش خیلی مذهبیم، دوتا رفرنس مذهبی هم بدیم. اینا هر دوش غلطه و من این تعبیر میکنم و به نظرم باید این تعبیر رو کرد. مرز اجتهاد هم با انحراف و هم با ارتجاع، باید شفاف باشه. مرز اجتهاد درست دینی هم با انحراف و هم با ارتجاع باید کاملا برجسته و شفاف بشه، و الا این قدم رو ما نمیتونیم درست برداریم. این هم اجتهاد اینه تعارف کنیم دیگه. خیلی تعارف کردیم با هم، تعارف زیاد کردیم. وقتی زیاد تعارف میکنی مثل دم یک دری وایستن، شما بفرمایید بگی شما، و آخرش هیچ کسی هم نمیره تو. و بالاخره باید عدی در رد شد، ولو خطاهایی هم میکنیم توش، ولی باید رد شد. مرز اجتهاد هم باید با انحراف و التقاط معلوم بشه، هم با ارتجاع، و بفهمیم که چه چیز مسئله ماست، چه چیز مسئله ما نیست، کدوم پاسخ درد ماست و کدومش نیست. و اینم به شما عرض بکنم، فکر نکنیم اگر تولید نرم افزار دینی نکنیم، اگر اجتهاد نکنیم، همون سر جای خودمون وایستادیم. اینجوری نیست. این یه مسیریه که اگه جلو نری عقب داری میدی، سر جاد وای نمیستی. و به شما بگم بهترین یعنی بدترین محیط برای پرورش جریانهای تند انحرافی اتفاقا محیطهای بسته مذهبی است. محیطهای بسته مذهبی است، محیطهایی که توش تلاش فکری درست دینی نیست، ولی ظواهر مذهب برش حاکمه، قشریت مذهبی برش حاکمه. خطرناکترین و مرتدترین آدم ها از تو همچین محیطایی بیرون آمدن در طول تاریخ. برید ببینید، برید ببینید کسانی که از مشروطه تا امروز سلسله جنبانان الهادی ترین جریانات چه چپ مارکسیستی چه لیبرالیستی بودند و تا مرز وابستگی سیاسی پیش رفتند، اغلب اینا تو خانواده های مذهبی قشری بزرگ شدن، متأ توی خانواده ای و تو محیطی که توش فکر نمی شده، معرفت دینی توش نبوده، ولی احساسات کور دینی توش بوده. خیال نکنیم اگر ما این نهضت نرم افزاری رو انجام ندیم سر جای سابقمون وایستادیم، نه، عقب میریم. میدونیم مثل اون سرمایه، اون یخ فروشه که اگه یخشو فروخت تا ظهر فروخت، اگر نفروخت دم بعد از ظهر و غروب نه مایه است نه سرمایه، نه یخی هست و نه پولی. قضیه اینجوری، این مسائل تمدن سازی ایناست. و این توان و استعداد در ما هست، تو ملت ما، تو جوانان، تو دانشگاه و حوزه هست. اگر نبود حرفا رو نمیزدید. ببینید به بچه عقب افتاده توی خونه هی نمیگن که آقا این کارا نشده باید این کارا بشه، میگن به این حرفا رو نباید زد. ما عقب افتاده نیستیم، یعنی بچهای ما عقب افتاده نیستن، چون این استعداد و توان هست. هی باید بگیم، باید سوزن بزنیم، ولی یه دین ناراحت بشه، ولی باید بگیم به هم دیگه. و این کار البته زمان میبره، ولی اراده باید باشه. این هم یه نکته که این خیلی مهمه، این بعضی هاش توجه نه، مخصوصا تو قم و تو مشهد و تو این محیطا من این جمله رو میگم. و چون بنده هم خودم مشهدی هم، هم مشهد بودم، حوزه مشهد بودم، هم حوزه قم بودم، و میدونم چه توان عظیمی توی مشهد و قم، چه توان و استعداد عظیمی نهفته است، چه انرژی عظیمی است که باید استخراج بشه. و یه جا معرض کردم رفقا، گفتم من توی هم مشهد هم تو قم که درس می‌خوندیم، بچه‌های رو واقعا می‌دیدم، رفقایی رو که بمب استعداد، بمب استعداد، یعنی کسی نیست اینو درست ازش درست به موقع استفاده کنه. این قضیه هم در دانشگاه هم در حوزه ما مشکل تعلیم و تربیت داریم، مشکل مدیریت داریم در آموزش عالیمون، در آموزش پرورشمون و در حوزه‌مون. اینا به نظر من اگه بحث و حل نشه، این حضرت نرم افزاری نمیگم راه نمیفته، خیلی دیر و با مشکلات زیادی راه خواهد افتاد. ولی ببینیم، هم خادمان بزرگ از محیط‌های مذهبی بیرون آمدن، هم خائنان بزرگ از همین محیط‌ها بیرون آمدن. اینو بدونید، این قضیه اینجوری بوده. برید ببینید، بررسی بکنید که چرا این کسانی که دین رو نجویده قورت دادن و تو گلوشون گیر کرد، دیانت مناسکی فردی دارن، حال نماز و حج و همه چیزا ممکنه طرف باشه، ولی دیانت معرفتی نداره و با الفاظ دین سر و کار داره، حقیقت دین رو نمیدونه. اینا معمولا یا مقدس مآب بی سواد عذاب در میان، یا روشن فکر بی سواد، یعنی تو یه چیزش مشترکن، در بی سوادیش مشترکن، ولی با هم هم ضد هم هستن، با هم دیگه مبارزه میکنن. تو از یک همچون اگه محیط درست هدایت نشه، محصولش اون دوتاست. اگه درست هدایت بشه، بزرگترین نوابغ تاریخ‌ساز و فرهنگ‌ساز هم از همین محیط‌ها میان بیرون، چون که آمدن. گاهی یه نفری آمدن مسیر تاریخ رو عوض کردن، مسیر فرهنگ رو عوض کردن. مگه ما این چهره‌های بزرگی که می‌شناسیم از قبل، همه‌شون هم مال قبل نیستن، الان هم هستن، مگه اینا عوض نکردن مسیر فرهنگ رو؟ ما خیال می‌کنیم آدمای بزرگ همه مردن، یا وقتی میمیرن بزرگ میشه. یعنی آقای مطهری تا وقتی بود من یادم حالا سنم کمتر بود زمان انقلاب مثلا 12-13 سال بود، ولی جلساتی که این بحثا میشد من یادمه که توی جلساتی که از کسایی که همیشه فحش میخورد همین آقای مطهری بود. وقتی شهید شد خیلی آدم خوبی شد، ولی بعد از شهادت که سواد آدم بیشتر نمیشه که، سواد علم حصولیش، حرفاش هم هر چیزی ده مال قبل از شهادت چه مال بعدش نیست. اینم خیال نکنیم بزرگان همه مردن و مرده ها همه بزرگن، نه، ما کسانی الان دارن کار میکنن در همین قوم بزرگانی هستن که واقعا آثار و برکاتشون مونده و در اینا من به یکی از این بزرگان عرض کردم، گفتم آقا به نظر من نقش شما 30 سال دیگه معلوم میشه، نقش کاری که کردید تو این دوره الان معلوم میشه، 30 سال دیگه معلوم میشه. اون موقع خواهم گفت، چون که آقای طباطبایی در دوره خودش نقشش معلوم نبود و خیلی های دیگه. حالا تو روشنفکرای دینی هم همینطور، روشنفکرای دینی که حالا یک بار ما بحث خورده حساب فکری و معرفتی داریم، ولی نقششون، آثارشون که چطور یه نفری کارا رو کردن. ما 4-5 تا آدم داریم قبل از انقلاب که اگه اینا نبودن این انقلاب یه مسیر دیگه‌ای داشت یا اصلا نبود. 4-5 نفر فرهنگ سازی کردن پشت الفاظ مذهبی، این تیپایی که عرض کردم مفاهیم ضد مذهب رو پیش میبرن و با مصالح مذهبی ساختمان لایک میسازن. الان با رفقا بحث بود که ما حتی آخوند لایک هم کم کم داریم گاهی که مصالح الفاظ، مصالح مذهبی استفاده میکنن برای مبانی غیر مذهبی و غیر دینی. اصطلاحات مذهبی و آخوندی اینا هم رو بلدن، اینا مسائلی است که من عرض کردم که متجددای دو آتیشه در شهرهای مثل مشهد و قم راحت‌تر بار میان تا شهرهای کمتر مذهبی. این تجربه شده برای که در یه خانواده مذهبی اما سطحی که جمود باشه، جمود بستر ارتداد و انحراف. بحثی که من میخوام بکنم، زیاد وقت متاسفانه گذاشتم سر این مقدمه، تولید علم برای تمدن سازی دینی میشه به طور خودکار نسبت علم و دین به ذهن میاد. حالا ما همه داستان رو نمیخوایم اینجا مرور کنیم، ولی اینقدر بدونیم که عمق این مسئله تا جایی که به دین در غرب یعنی به مسیحیت مربوط میشه یه بند انگوش بیشتر نیست و هم علم بد تعریف شد، هم مذهب کم جسه و آسیب پذیر بود و راه نابودی خودش رو خودش پیدا کرد. مذهب در غرب در واقع خودکشی کرد. ولذا ببینید بعد از این که در همه علوم بشری و حتی علوم دینی، از شیمی، فیزیک، نجوم، ریاضیات، پزشکی، جراحی، معماری که اینا همه از زبانهای اسلامی و عربی ترجمه شد به زبانهای اروپایی و لاتین و وقتی رفت به اروپا مسیحیت رو زیر و زبر کرد. حتی متون فقهی حقوقی ما، متون کلامی فلسفی که از جهان اسلام ترجمه شد و رفت به غرب، که بعضی از این متون که از قرن 9 و 10 و 11 کم ترجمه شده بعدش تا قرن 18 و 19 حتی ترجمه شده، همین متون که میرفت کلام مسیحی رو زیر و زبر میکرد. اصلا مسئله علم الدین بعد از این ترجمه ها در غرب مطرح شد، مسئله عقل و دین و مسئله علم الدین. برای که این علوم و این معقولات در جهان اسلام با الهیات و مابعد طبیعی یه دین دیگری که اسلام بود کاملا چفت شده بود و بر همون مبنا بالا آمده بود، اما وقتی از اینجا رفت به غرب به دلیل اسلام زدایی متعصبانه صلیبی از این علوم اسلام زدایی شد، یعنی سکولاریزه شدن و مسیحیت هم چیزی نداشت که بتونه این علوم رو زیر پوشش و در پناه خودش بگیره و حفظ بکنه و تنش شروع شد که چند قرن ادامه پیدا کرد تا بحث به رفرم مذهبی و انشعابات مسیحی کشید تا بحث رسیده به جایی که الان هست مذهب در غرب و در دنیا. یا مثلا بفرمایید صنایع، از چرم سازی، کاغذ سازی، شیشه سازی، کشتی سازی تا سلاح گرم و توپ که اولین بار اروپایی‌ها، انگلیسی‌ها تو جنگ‌های صلیبی با مسلمونا با توپ آشنا شدن با سلاح گرم، تا این مسائل، تا دریانوردی با قطب‌نما، آبیاری، کشاورزی، بیمارستان، اینا همه وقتی که از جهان اسلام منتقل شد به غرب و در اروپا کپی برداری شد از جهان اسلام، طی یک پروسه یا پروژه 4-5 قرنه اتفاقات افتاد و وقتی که اونا با کتابخونه های چند صد هزار و چند میلیونی مسلمان‌ها در دوره که صنعت چاپی نبود، کتابخونه‌های چند میلیونی مسلمان‌ها آشنا شدن در علوم مختلف، همین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی از مصر، از ایران، کجا، بغداد، و هم گفتن رئیس دانشگاه بغداد هم توی جلسه می‌خواست بیاد یا نیومد، نمی‌دونم. این بغداد، دانشگاه بغداد یه روزی مبدع انتقال بسیاری از همین علوم جدید بشری از جهان اسلام به اروپا بود، همین دانشگاه بغداد. و اینا همه این اتفاقات، این سیر و انتقال هایی که اتفاق میفته که در غرب هم درس کردم کپی برداری شد، یا مثلا حالا این نمونه‌ای که من یادداشت کردم، نقشه های جغرافیایی جهانی، آشنایی اروپا از طریق نقشه های دریانوردها و جغرافیدانان مسلمان، آشناییشون با دریاها و اقیانوس‌ها و سرزمین‌ها و جزیره‌های دور از طریق مطالعه سیاحتنامه جهانگردان و جغرافیدانان مسلمان، کم کم اینا و بعد ترجمه بعضی متون فقهی و فلسفی و پزشکی و اینها سوالات جدیدی در بحث نسبت علم و دین در غرب مطرح کرد. علوم بشری نسبت علوم بشری ترجمه شده با مبانی کلامی کلیسا. دوستان میدونن که توی این استکاکی که پیش آمد دو تا موضع‌گیری مهم، حالا موضع‌گیری دیگه هم بود، دو تا موضع‌گیری عمده مطرح شد در این نسبت این مسئله. من فکر می‌کنم اگه به این دو تا، یعنی نسبت خودمون رو با این دو تا نظریه معلوم نکنیم، نهضت نرم‌افزاری دینی یا تولید علم باز به مشکل برمی‌خوره، چون این سیر به شکل غلطی در اروپا طی شده. ما باید از این تجربه استفاده کنیم، هم ببینیم مسیحیت چه مشکلاتی داشت، هم ببینیم تمدن جدید در این علوم و تولید علم جدید چه مشکلاتی داشت، و از نقاط مثبتش استفاده کنیم، از نقاط منفیش. این دو تا مسئله، دو نوع برخورد، چند نوع برخورد، دو نوع برخورد مهمی که بیشتر مطرح شده، که دو تا برخورد اصولی بوده در این باب مسئله علم و دین یا تولید علم دینی، این به نظر من باید بهش ما عمیقا اینجا فکر کنیم و جواب بدیم بهش. البته بزرگان قبلا بحث کردن، جوابایم بهش دادن، ولی باید بیشتر روش کار بشه. یک موضع این بود که تعابیر علمی از جهان با تعابیر الهیاتی کلیسا، اینا ناظر به موضوع واحدی است، که این مسئله فی الجمله به نظر ما درست هم هست، مطمئن نتیجه‌ای که گرفتن غلط بود. ناظر به موضوع واحدی است و در مواردی بنابراین ناسازگاری پیدا میکنه، در موارد ناسازگاری باید از خیر یکی از دو طرف گذشت. اوائل از خیر، یعنی با علوم مبارزه میکردن، با علومی که از جهان اسلام ترجمه میشد میرفت مبارزه میکردن، و بعدها از خیر مسیحیت متسلط گذشتن و علوم رو حس کردم از الهیات اسلامی هم تفکیک شد، کلام و حقوق و مسائل دیگه، و کم کم سکولاریزه شد. اما راحل دوم، که این راحل مخصوصا از کانت به بعد، از کانت به هیوم به بعد جا افتاده در غرب، تو همین الان، حالا توی چند دهه اخیر اتفاقاتی داره میافته که یه موج بازگشتش الان به او اشاره میکنم، که اونم به نظرم خیلی مهمه. این موضع‌گیری دوم که به خصوص از کانت و از هیوم و کانت به بعد جا افتاد در غرب و تمام علوم انسانی و فرهنگ غرب رو و امروز فرهنگ دنیا رو تحت شعاع خودش گرفته، این موضع بود که اصلا این دوتا تعبیر، یعنی تعبیر علمی و تعبیر دینی یا الهیاتی از مسائل، ظاهراً مربوطه به یک سطح هن، ولی در واقع اینا در دو سطح، دو زبان و به دو منظور وجود دارن و باید بررسی بشن. هیچ ارتباط متقابل هم از موافق یا مخالف بین این دوتا اصلا وجود نداره. دنبال یه همچه ارتباط موافقت و مخالفت میگن نگردید. چرا؟ چون حوزه دین از حوزه معرفت جداست، اصلا حوزه معرفتی نیست. تفکیک عقل از دین، تفکیک ایمان از معرفت، و تفکیک حوزه عقل نظری از حوزه عمل، که اونا میگن دین و اخلاق مال این حوزه است نه مال اون حوزه، و تفکیک گزاره‌های دینی از واقعیت، احکام حقیقی از اعتباری، تفکیک علم از اخلاق و دین و دانش از ارزش، و اینی که میدونید دیگه کم کم رائد شد و مسیحیت رو نفی صریح نکرد، مسیحیت رو دور زد، مسیحیت رو صریحا نفی نکرد بلکه دور زد، و به جای اینکه مشکل علم و دین رو به اصطلاح به جای اینکه مشکل رو حل بکنه، مشکل رو جابجا کرد، یعنی جای مشکل رو عوض کرد، مشکل رو حل نکرد، جای مشکل رو عوض کرد. خب الان او اتفاقی که در 30-40 سال اخیر افتاده تو حوزه تو فلسفه علم، که در همه اینا فرهنگ و علوم آثار خودشو و در علوم انسانی و علوم دیگه آثار خودشو کاملا نشون داره میده و خواهد داد بعد از این، اتفاقی که افتاده چیه؟ الان اعتبار خود این علوم رفته زیر سوال. فیلسوفان علم الان چی میگن در 30-40 سال اخیر؟ میگن اعتبار تمام علوم، نه فقط علوم انسانی، حتی هم علوم طبیعی و ریاضی، اعتبار علوم به کلی زیر سوال الان در فلسفه علم جدید. و دارم اون نظریه جا افتاده کانتی رو که تفکیک میکرد قلمرو دین رو از قلمرو علم برای حل تضاد مسیحیت با علم، اون مبنا که مبنای همین کلام جدید و الهیات لیبرال پروتستان هم همینه دیگه، مبنایی رو دارن میزنن و الان زیر سوال رفته در خود غرب و یه جور نسبی انگاری پراگماتیستی حاکم شده بر همه حوزه علوم که دیگه از این بعد قرار نیست هیچ چیزی معیار باشه برای چیزی دیگری. اینا هم همه چی هست؟ اپیستمه‌های مختلفن، هر کدوم برای خودشون هست. صحبت از اعتبار معرفتی نکنید، هر کدوم برای خودشون یه خودی هست. این الان آمده، این کجا و اون نظریات کجا؟ البته اینا از دل همونا بیرون آمد و فکر به نظر ما اینا محصول منطقی اما تدریجی همون دیدگاه‌های کانتی و نوکانتی است، ولی بالاخره به اینجا انجامید. یعنی پسر داره ریشه پدر خودش رو میزنه. حالا دقت میکنید؟ پسر داره ریشه پدر رو میزنه، این محصول درست معکوس شد. الان حالا من مثال میزنم، هم در بحثایی که تو حوزه تکامل داره میشه، هم بحثای در حوزه ژنتیک، هم کیهانشناسی و تو چند تا حوزه دیگه، اینا به طور خاص برجسته شدن تو 30-40 سال اخیر. در همه این حوزه ها دارن دوباره نظریات به قول خودشون نظریات غیر مدرن داره بازسازی میشه، دوباره داره برمیگرده به صحنه. یعنی اینکه این نظریات علمی ما وارد یه سیکلی شدیم و داریم برمیگردیم، سیر سعودی داره، سیر نزولی سعودی داره تکرار میشه. این الان این بحث در باب تحول در علوم داره کاملا مطرح میشه. اون سلابت فیزیک مدرن که یه وقتی جا رو برای الهیات مسیحی تنگ کرد و طرح معنویت به جای الهیات رو مطرح کردن، معنویت به جای الهیات، یعنی ما دیگه دین از دین الهیات و عقیده و مابعد طبیعی و متافیزیک نمیخوایم، از دین ما معنویت شو فقط میخوایم. طرح معنویت به جای الهیات یا دین منهای معارف و عقاید، این دین با همین مبانی فیزیک در هم شکست، از جمله فیزیک و نجوم متأخر در چند قرن اخیر. ولی الان خود سلابت این فیزیک مدرن در هم شکسته. همین الان اتفاق جدیدی که داره میفته تو حوزه علم اینه، الان یه روزی نجوم گالیله و فیزیک نیوتن اومد الهیات مسیحی رو الهیات دینی رو برد سال در قرن، درسته؟ الان چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقا در همین دو تا حوزه، الان فیزیک کوانتوم و نظریات جدید نجومی و کیهانی و این تئوری آشوب که بحث میکنن راجع به چیز که حالا بهش اشاره میکنن، الان اینا آمده مبنای معرفت شناختی مدرنیته رو زیر سوال برده. اتفاقی که الان تو 30-40 سال اخیر افتاده اینه و هی داره برجسته میشه. الان اون بحث علیت ریاضی که مبنای علم جدید بود، الان توی فلسفه علم توی دهه‌های اخیر کاملا متزلزل شده و این طبیعیات جدید داره به همون فلاکت طبیعیات قدیم داره میفته. این همون قرار گفت چاهکن ته چاموند و خودش نتونست از این چاه بیاد بالا. الان طبیعیات جدید همون مشکل داره پیدا میکنه که طبیعیات قدیم در 3-4 قرن، 2-3 قرن گذشته سرش آمد، تکرار شد، معضل دوباره تکرار شد. من برای که بحثم دقیق تر بشه دو تا مثال میزنم. یه مثال از طبیعیات و فیزیک میزنم، فیزیکی جدید. یه مثال از انسانشناسی و حوزه روانشناسی که چه اتفاقی توی حوزه افتاد، هم در حوزه طبیعیات و هم به خصوص در حوزه انسانیات، این افراط و تفریط از علم پرستی تا شکاکیت، از پوزیتیویسم تا ریلاتیویسمی که الان دیگه داره دوباره حاکم میشه. این یکم روشن بشه، چون این اشتباهات دیگران آقا بهترین معلم ماست. ما اشتباهات دیگران رو دوباره نباید تکرار بکنیم. بعضی خیال میکنن که تولید علم معنیش اینه که ما دوباره برگردیم، به تعبیر یکی از دوستان ما دوباره برگردیم دوباره چرخ رو اختراع کنیم، دوباره از اول شروع کنیم، چیز کنیم، اسم پیشه تولید علم بومی یا دینی. نه، بزرگترین معلم ما تجربه دیگرانه، تجربه های مثبت و منفی اونا. ما از اون تجربه های مثبت و منفی باید پلکانی بسازیم برای کار جدیدی که میخوایم انجام بدیم. راه طی شده در غرب تجربه بسیار خوبی است که ما بایدش استفاده کنیم بدون سیر معکوس. بدون بعضی وقتا میگن دینی کردن علم اینه که همین سیری که علم سکولاریزه شده در غرب ما باید معکوسش رو طی کنیم. خب اگه سیر رو معکوس طی کنید میخورید به قرون وسطای اروپا، برمیگردید به قرون وسطای اروپا. ما وقتی از صحبت از تولید علم و تولید نرم افزار در زیر سایه جهانبینی توحیدی و دینی بحث میکنیم، معنیش این نباشه که ما رشته تاریخی سکولاریزه شدن علوم رو دوباره عیناً برگردیم، مثل بافتنی ها که دوباره برگرده عیناً دوباره همون مسیر رو برگردیم. شما اگه عیناً این مسیر رو بخوای برگردی، برمیگردی به قرون وسطای اروپا. اگه بخواید عیناً مسیر طی شده در سکولاریزه شدن علوم رو به طور معکوس طی بکنید، نه. این یک مسیر، یک رفتار مکانیکی نیست که شما ببینید دقیقاً قدماشون اینا کجا گذاشتن در این 2300 سال، ما معکوس عقب قدما رو برداریم، عقب جلو بریم، همون مسیر رو عیناً برگردیم. اصلا ما نمیخوایم مسیری که علم و فرهنگ در 2300 سال اخیر در غرب طی کرد، این مسیر رو ما نمیخوایم عقب برگردیم، عقب. ما باید ببینیم که چجوری میشه از بین دو اشتباه، یکی اشتباه ما بعد و طبیعه مسیحی، اشتباه مسیحیت، حالا اشتباه اصلا مشکلات ذاتی که مسیحیت مرسوم داشت، این که نتوانست نه معضل فکری بشر رو در حوزه ما بعد و طبیعه و رابطه دین با علم و عقل برش تئوری داشته باشه و نه در حوزه حقوق بشر و عدالت اجتماعی و مدیریت جامعه و اینا نتونست راه حل بده. یعنی هم حقوق بشر بیرون از دین تعریف شد، امر برون دینی شد، هم علم بیرون از دین و خارج از زیر سقف ما بعد و طبیعه و الهیات دینی تعریف شد. چرا اینجوری شد؟ فقر مسیحیت چی بود و ما چه کار باید بکنیم؟ و از اون طرف اشتباهات و شتاب منفی که در حوزه علوم در دوره بعد از مسیحیت پیش آمد، اینا چه بود و قوره ما باز تکرار نکنیم. و اینم به شما بگم، من معتقدم، این جایی مرز کردم، این عقیده همینه، ما اگه بخوایم تولید علم رو یا تولید نرم افزار رو شروع بکنیم، میدونیم باید عین کاری که غربیا با متون اسلامی کردن، اینا برداشتن تمام منابع کتابای اسلامی رو، دانشمندان اسلامی رو، از شیمی و فیزیک تا مباحث عقلی و کلامی فلسفی، همه اینا رو گذاشتن جلوشون، شروع کردن به حاشیه زنی. 300 سال حاشیه زدن. ما این نهضت نرم افزاری یه نهضت تعلیق زنی باید به نظر من قدم اولشه. یعنی اون متن رو ماده کار قرار بدیم و شروع کنی هر کسی در هر حوزه‌ای با استنادات عقلی دینی، عقلی شرعی که هر دوش دینی است، شروع کنه به اینا تعلیقه و حاشیه زدن، ما کم کم برسیم به متون و علوم که با مبانی ما سازگاره. این معنیش هم این نیست که تمام گزاره‌های علوم نجس و نمره باید بریزیم دور و همش سکولاره. بعضی خیال میکنن تمام علوم موجود همه جز به جز، ماده به ماده سکولارن، لایکن، اینا غیر دینی هن، نجس هن. یا خیال میکنن شما هر جا که داری بحث عقلی میکنی وارد حوزه سکولاریسم شدی. متاسفانه این اشتباه هم تو بعضی از متدینین هست، هم تو بعضی از جریان‌های غیر دینی، هر دوی حرفو میزنن. اونا میگن شروع غیر دینی شدن یک تمدن و علم و یک جامعه، میگن شروعش از وقتی است که استدلال شروع میشه. میگن شروع چی؟ شروع لایسیته، شروع سکولاریسم با استدلال است. یه عده از متدینین هم همین رو میگن متاسفانه. اینا خیال تعبد، هر دو اینا تعبد رو در برابر تعقل قرار میدن. یه تعبیر خیلی خوبی که جناب آقای جوادی عاملی از ایشون خوندیم و شنیدیم، خیلی تعبیر دقیق و جالبی است، ایشون چند بار از ایشون شنیدیم و خوندیم، که میگه که نگید عقل و دین، نگید آقا ما برای این مسئله هم استدلال عقلی داریم هم استدلال استناد دینی داریم. این معنیش اینه که بین عقل و دین مغایرت، یه همون تفکیک عقل از دینه، یه اصلا همون شروع مصیبته. بگید عقل و نقل، میتونید بگید ما استدلال عقلی داریم و نقلی، نقلمونم ما با دلیل عقلی پذیرفتیم، هیچ چیز ما غیر عقلی نیست. منتها ما به تعبیر معلوم متحریم، ما عقلگرا هستیم، اما راسیونالیست از نوعی که تعریف شده نیستیم، چون راسیونالیسم یعنی جمود و توقف در عقل. ما عقلگرا و الا حتما هستیم. ما عقلی، تفکیک عقلی نقلی تفکیک درستیه در روبنا، البته اونم ریشش باز هر دو برش، یعنی بر پشت نقلم عقلانیت هست، اما تفکیک آقا بعضی امور دینی هن بعضی امور عقلی هن، این شروع خطاست و این خطا نباید اتفاق بیفته اینجا دوباره. این حاشیه زنی برای نظریه پردازی به نظر من لازمه. دو تا مثال عرض کردم، یه مثال از فیزیک میزنم و طبیعیات، یه مثال از انسانشناسی و انسانیات روانشناسی. این دو تا مثال اون سیکل رفت و برگشت که عرض کردم، اون سیکل افراط و تفریط رو نشون میده. ببینید تو فیزیک، حال چون امروز نزدیک بحث وحدت و حضور دانشگاه هم هستیم، در جلسه هم دوستان دانشگاهی هستن هم دوستان طلبه هستن، من این مثال رو عمدن میخوام بزنم برای که معلوم بشه که ما قدمای اولمون رو کجاها باید بگذاریم. ببینید تو فیزیک چه اتفاقی افتاده. یه روزی الگوی، یعنی مظهر علم کیهانی و کیهانشناسی چی بود؟ الگوی جهان ثابت، ثابت بودن جهان. مبناش این بود، آمدن گفتن که آقا، گفتن آقا این کیهان و جهان چجوری شروع شده، چجوری به وجود آمده؟ جواب دادن اینا که آقا کیهان و جهان شروع نشده، هیچ وقت شروع نشده. دقت میکنیم میگیم چی بوده؟ میگه تولید اتم های هیدروژن در یک زمان، در زمان نامتناهی و که ازل و ابد نداره، اینا همینطور هی به وجود آمدن و میان. وقت از این نظریه الحاد رم نتیجه گرفتن. حالا این مسئله قدم زمانی جمعش با مسئله خلق و آفرینش که ما هم بگیم که جهان حادث زمانی نیست، یعنی میتونه حادث زمانی نباشه و در این حال مخلوق باشه، این مسئله حالا توی بین توسط حکمای ما یه جوری حل شده. دقت میکنید؟ یعنی تفکیک حدوث و قدم ذاتی از حدوث و قدم زمانی که عیبی نداره که ما، عیبی نداره که ما برای جهان اول و آخر زمانی قائل نباشیم، در این حال جهان رو مخلوق بدانیم. خب این توی توسط حکمای الهی ما حل شده توی جهان اسلام. البته اتفاق نظرم برش نیست، خب میدونید هم متکلمین هم مشایین بعضیشون اینا با این نظریه مخالفن، ولی بالاخره این نظریه اینجا این به پاسخ عقلی دینی به قضیه داده شده. اما این مسئله در قبل وقتی گفتن آقا ما در تو فیزیک مدرن چند قرن گذشته این بس مطرح شد که آقا با اون نظریه الگوی ثابت بودن جهان و اینکه اتمای هیدروژن دارن در یک زمان نامتناهی به وجود میان و شروع و پایان وجود نداره، نتیجه گرفتن نفی الهیات، نتیجه گرفتن الحاد. درسته؟ این کار شد یا نشد؟ یعنی از این نظریه کیهان شناختی یه نظریه کلامی بیرون آمد یا نیامد در قبل؟ مثلا یکی از مبادی دورانه که بهش اونا میگن دوران مدرن همین چیزا بود. الان تو بورس علوم جدید همین الان این 7-8 هست که نظریه بسط جهان، اتساع عالم که اتفاقا این شاهد قرآنی هم داره، نظریه و نظریه انفجار بزرگ بحث بیگ بنگ که مطرح میکنن که جهان از یه سیاه چاله بسیار داغی نمیدونم چند بیلیون سال پیش شروع شد و ازلی و ابدی هم نیست و حدوث زمانی هم داره. این نظریه الان توی دهه‌های اخیر بیشتر مطرح شده، اون نظریه قدیم و زده عقب. اتفاقا 70-80 سال پیش که مطرح شد این پاپ مسیحی ها خیلی خوشش اومد از این نظریه و استقبال کرد، گفت خب الحمدلله دوباره خدا اثبات شد و بریم به استقبال خدا، به خدا کمک کنیم که برگرده به صحنه و از الحاد ملحدی نجاتش بده. یا تو همین فیزیک تئوری نسبت بین جرم و مثلا جاذبه و نیروی هسته‌ای و الکترومغناطیس و این 3-4 تا رکن اصلی فیزیک مدرن که بحث شد راجع بهش توی فیزیک و مکانیک، این معنی این اصطلاحات اساسی در فیزیک چند بار عوض شده. مثلا معنی کلمات، حالا نسبت بین این مفاهیم عوض تغییر کرده با هر تئوری یه بحثه، معنای این کلمات الان عوض شده و زیر سوال. یعنی همین الان تو فیزیک جدید آخرین نظریات فیزیک تو این مسئله بحث میشه که آقا اصلا تعریف این مفاهیم قابل تعریف نیستن، غیر از نظریاتی که آمده که اصلا میگه این مفاهیم رو باید بذاریم کنار، که اونا هم تو همین فیزیک جدید الان مطرح شده مگه نشده؟ خب میگه که الان یه بحث به نام فلسفه فیزیک مطرحه که این بحثا توش داره میشه که تو حوزه مثلا همین فلسفه علم و معرفت شناسی قرار میگیره، همین بحثا رو اونجا دارن میکنن همین الان و ازش نتایج فلسفی و کلامی میگیرن. میگن آقا ما الان در باب فیزیک جدید به جای رسیدیم که هر تعمق بیش از اندازه در مفاهیم فیزیک و مکانیک کل این علوم رو متلاشی خواهد کرد، باید با تسامح حرف بزنیم. تعمق فلسفی توی این مفاهیم دیگه نمیشه کرد، خیلی سست شده. کیا دارن این حرفا رو میزنن؟ یا این نظریه عدم قطعیت و عدم موجودیت در که اصلا جهان بینی فیزیک مدرن رو زیر سوال برده، حالا این سوالو داره مطرح کرده. الان این سوال مطرحه که اصلا ما چیزی میفهمیم از جهان؟ اصلا میشود چیزی فهمید از جهان؟ واقعا قاعده ای در عالم جاری است که بشه فهمی؟ مشکل از فهم ماست یا مشکل از این که اصلا قاعده ای در عالم طبیعت، قاعده ای که مولا درزش نره، قاعده ای وجود نداره یا داره؟ اینا این سوالا یعنی چی؟ من از شما میپرسم این سوالات یعنی چی؟ معنیش غیر از اینه که یه شروع غلط به یه پایان غلط داره منجر میشه، یعنی یه افراط به یه تفریط داره منجر میشه. خب یه اتفاق افتاده و داره میفته الان. اون جبر نیوتنی که یه روزی مبنای محکم علم جدید بود، همین الان جزء خرافات شده. الان اینا میگن جزء خرافاته. آخه یه روزی به نام علم و علمی با همین مفاهیم کل مابعد الطبیعه به نام خرافه کنار گذاشته شد. امروز خود این نظریات تبدیل شده به خرافه. میگن یکی از غیر علمی ترین حرفایی که در علوم جدید زده شد همین بود. مگه با همین نظریه جبر نیوتنی نیامدن نظریه فعل الهی رو، فعل الهی رو با همون قرائت و تقریر مسیحیش، مگه با همین نظریه نبردن زیر سوال؟ اصلا اصلی ترین استدلالی که شد برای که تو حوزه مسئله جبر و اختیار و تقدیر الهی و نوع دخالت خداوند در عالم، ارتباط طبیعت و مابعد الطبیعه، اصلا با این دو سه تا نظریه رفت زیر سوال. یکیش این بود. الان میگن که این نظریه با خرافه خودش هیچ فرقی نداره، اصلا قابل اثبات نیست. مکانیک و فیزیک و نجوم مدرن با همه چیزا مدرن شد اصلا. ولی الان میگن که از این نظریات سوء استفاده شد. یا تو دینامیک این بحث چیز، اصلا این نظریه آشوب که توی فیزیک جدید الان مطرحه، نظریه آشوب چیه؟ نظریه آشوب میخواد بگه که، مثال میزنن به همین بازی چیز، بازی که با توپ میزنن، چوب رو، بازی بیلیارد که توپا رو میچینن با هم، بعد با چوب میزنن یه توپ به توپ بعدی اصابت میکنه، توپا به هم میخوره تا بعد مثلا امتیاز بگیرند و اینا. اونجا میگن این حرکت چوب با توپ بیلیارد و توپ ها با هم دیگه، نوع برخورد اینا با هم دیگه، اینا یه نمادی بود برای چی؟ برای قانون نیوتن که چجوری ضربه از جسمی به جسمی منتقل میشه و چجوری میشه این رو فرمولیزه کرد. و همه چیز برای اساس با یه مدل ریاضی میگفتن 100% قابل پیش بینی است. میگفتن ما از این بعد میخوایم جهان رو علمی تعریف بکنیم، نه مابعد الطبیعی. مگه همین حرفا نبود که شروع روند دینزدایی از حوزه علم بود؟ الان چی میگن؟ آخرین نظریات علمی چی؟ آخرین نظریات علمی اینه توی حوزه این بحث تئوری آشوب، اینو میگه. میگه کوچکترین فرق در زاویه ضربه‌ای که او چوب بیلیارد به توپ میزنه، ولی یک میلیاردیوم سانتیمتر و میلیمتر، کوچکترین تفاوت تو ضربات بعدی به طور تصاعدی تشدید میشه. بنابراین هیچی قابل پیش بینی نیست. برای که ما اصلا نمیدونیم چه ضربه‌ای به چه ضربه‌ای و چه عملی به چه عملی تو جهان منجر میشه. این بعد از اون چفت و بست‌ها و جزمیت‌های پوزیتیویستی علم الان رسیده بس به اینجا. حالا من میگم چه نتیجه‌ای میخوام بگیرم ها. من نمیخوام از موضع الهیات مسیحی علم با علم جدید چنگ بندازیم تو صورتش، یا از موضع علم جدید به بهانه علمی بودن الهیات مسیحی و دین و مذهب در اروپا رو مسخره بکنیم. هیچ کدوم از دو تا کارا رو من نمیخوام بکنم. من میخوام بگم یک مثال تو فیزیک و طبیعیات از این سیکل معیوب افراط و تفریط که اتفاق افتاد و سیری که اتفاق افتاده از اون از قرن 17 16 17 تا الان، قرن 17 و 18 تا الان، و چجوری دوباره بر میگردیم و چجوری دوباره داره علم میشه خرافه و خرافه میشه علمی و فرق علمی و خرافی داره مرز بینش محو میشه. و این نظریه آشوب فیزیک، دینامیک، مکانیک و خیلی از علوم طبیعی رو اصلا کلا میبره زیر سوال، یعنی او به اصطلاح ذریب علمیتش رو میبره زیر سوال، یعنی دیگه از علم چیز غیر علمی میمونه. الان خودشون میگن ما دیگه باید در اون صدر مجلس معرفت کم کم یه جای خالی برای مابعد الطبیعه پیدا کنیم، تعارف کنیم که دوباره آب زحمت برگردید. منتها البته این مابعد الطبیعه که حالا میخواد برگرده با اون مابعد الطبیعه که 3-4 قرن پیش به زور بیرون شد از مجلس خیلی فرق میکنه. این همون معنی به نام معنویت به جای الهیات یه معنویتی دست و پا کردن. این تئوری معنویت به جای دین، یک قرائت بودایی از اسلام، یک قرائت لیبرال مسیحی از اسلام، لیبرال پروتستان از الهیات اسلامی که داره مطرح میشه. و بنابراین فلسفه طبیعیت، طبیعت از الهیات جدا میشه شده شد. اواخر قرن 19 ایده دشمنی علم و دین مطرح شد. شما یادتونه اونا که حالا سنشون بیشتره، یادشونه دیگه، در الان هیچ کسی جا دیگه تو دانشگاه ها صحبت فروید و داروین و مارکس و اینا هیچ کس نمی کنه دیگه. یه زمانی شما محال بود به شما بگن روشن فکر مگر اینکه 4 تا نقل قول از فروید و داروین و مارکس بکنی، چون این 3 نفر به طور خاص به عنوان 3 نماد برای دوره امپراتوری علم و نگاه علمی به جهان تو 3 تا حوزه آمدن مطرح شدن. جایگزینی علم به جای همه مزخرفات مابعد طبیعی، مگه اینا بحثا مطرح نشد؟ تو حوزه انسان شناسی و روان شناسی فروید، در حوزه جامعه شناسی مارکس، و در حوزه فیزیولوژی انسان داروین. اینا مگه نبودن نمادها و قله های برجسته علم و نظریات علمی؟ یه دوره بود، حالا الان خیلی کمرنگ شده، ولی بود، هنوزم هست آثارش. شما حتی اعتبار نظریه دینی رو باید با یک گزاره، یک تئوری علمی باید یه جوری وصلش میکردی تا بشه مطرحش کنی اصلا و هود نکنن. اینا اواخر قرن 19 بوده. الان اواخر قرن 20 گذشتیم، اوایل قرن 21ایم. الان چی شده؟ الان دارن اخلاف اونا میگن چی؟ میگن آقا در مورد علم سوء تفاهم شد، در مورد ما بعد و طبیع هم سوء تفاهم شد و ما از علم ایدئولوژی ساختیم، قداست رو از دین گرفتیم دادیم به علم، و امروز میفهمیم هیچی قداست نداره، پای هیچی نمیشه وایستاد، همه چی مشکوکه. میگفتن یه روزی، میگفتن سردر آکادمی یونان نوشته بودن که وارد این، حالا این نوشته هایی که میشه از نقلای مختلفه، یه روایت چه من دارم میگه، نوشته بودن که معرفت، اگر معرفت علم و تعلم اگر به یقین منجر نشود معرفت نیست. الان سردر علوم و فرهنگ معاصر بشر چی نوشتن؟ من میخوام ببینم اینا تکامل یا انحطاطه. الان سردرش نوشتن که وارد این شهر هر کس میشه، وارد این خانه و این آکادمی هر کس میشه، اینو باید بداند که هیچ چیز نمیدانیم و نمیتوانیم بدانیم، همه چیز مشکوک است. دیگه صحبت الهیات و اینا نیست، صحبت همین علوم تجربیه، همین ریاضیات و اینا هست، صحبت همین هاست. ببینید، هم برداشت مکانیکی دکارت از جهان، هم نجوم گالیله که یه روز اینا ما بعد طبیعه مسیحی رو متزلزل کردن و به اعتبار اجتماعی و قدرت سیاسی مذهب در اروپا صدمه زدن در دراز مدت، و یه اغتشاش هرمنوتیک ایجاد کردن که ادامه داره تا همین الان، هنوز بحران در تفسیر متن مقدس که تا همین الان ادامه داره، حالا دارن ترجمهش میکنن به جهان اسلام به نام کلام جدید. امروز خود اون نجوم و اون مکانیک بعد از 2-3 قرن الان داره گفته میشه که آقا بین علم جدید، میگفتن آخه میگفتن مشخصه علم جدید اینه که آمده بین، آمده متد جدید آمده بین علم با سحر و کهانت و خرافه مرز مشخص بکشه. به از این بعد ما میگیم چی علمی است چی علمی نیست. الان چی میگه؟ الان آخرین حرف میگه که هیچ تفاوت متدیک و قابل اثباتی بین علم و خرافه وجود نداره. هر خرافه‌ای میتونه علمی باشه. این وقتی که میگن آقا ما با اپیستماهای مختلف روبرویم، اینا یعنی چی؟ یعنی داوری نمیشه کرد. یعنی اصلا معلوم نیست چی درسته چی غلطه. خرافه چیه؟ علمی چیه؟ این اپیستمولوژی معنیش همین نیست که من میگم. وقتی میگن آقا شما تو این پارادایم، این نظریه تو این پارادایم معنی میده، تو اون پارادایم نه. نگاه پارادایمی به معرفت و علوم یعنی چی؟ یعنی ما هیچ یعنی عقلانیت، پروژه عقلانیت شکسته میشه به تعداد عقلا و به تعداد اپیستماها. ما عقلانیت یا فراروایت و فراگفتمان و عقلانیت مبنایی نداریم. ما اصلا ملاکی نداریم که بتونیم با همدیگه نه فقط در مورد نظریات همدیگه داوری کنیم، حتی با همدیگه تفاهم بکنیم. اینا دیگه آخرین دستاوردهای بشره که پشت به حکمت الهی حرکت کرد به نام علم، و امروز رسیده به نفی علم. ما تو تولید نرم افزار دینی یا ساختن علوم با این مبنا باید به این قضیه توجه ببینیم کجاها قدم‌ها اشتباه برداشت شد. همه قدم‌هاشون که اشتباه نبوده. کسی اگه فکر کنه تمام گام‌هایی که در غرب زدن اشتباه بوده و همه گام‌هایی که مسیحیت و کلیسا رفته همه اشتباه بوده، همه اون که غرب اشتباه بوده، این خودش اشتباه بزرگی است. ما باید ببینیم اونا کجا قدماش رو درست برداشتن، کجا اشتباه کردن و کجا اشتباهات مربوط به مبانی فکری بود، کجا اشتباهات مربوط به سیستم و دستگاه بود، کجا اشتباه مربوط به روش بود و کجا اشتباه مربوط به عوامل بشری و تاریخی بود. ولی نهایتا هر اتفاقی که افتاده باشه اینه که فیلسوفان علم به اینجا رسیدن که ملاک محکمی برای جداسازی بین علم و خرافه دیگه نیست. البته من خودم، نظر خودم، من این حرف قبول ندارم. من برای که اعتبار پوزیتیویسم و ساینتیسم و اینا رو بخوام ببریم زیر سوال، نمیگم که آقا بله ببینین چی گفتن، چون اگه اینو بپذیری فقط علم زیر سوال نمیره، کل ما بعد و طبیعه و مبانی خود ما هم زیر سوال میره. اینا یک تیغ دو لبه. اینا مثل بعضیا که می اومدن با اول انقلاب تو مناظره و با مارکسیستا و اینا می اومدن از موضع جریان های لیبرال پوزیتیویستی نقد میکردن مارکسیستا رو. مثلا تو بحثا مفهوم کل رو زیر سوال می‌برد، کل و کلی، دیدگاه نومینالیستی که مفهوم کل و کلی رو زیر سوال می‌برد. بعضی هم نمیدونن خوشحال به به اینا ببین چقدر مثلا بابا این اشکال اگر به مارکسیسم وارد باشد به اسلام هم وارد است. این مشترکه. اشکال مارکسیسم تو این نیست، تو یه جای دیگه شه و راه حلش تو دیدگاه نومینالیستی و نفی مفاهیم کلی و کلیات و اینا نیست، یه جای دیگه، یه روش دیگه ای داره و اینا با هم مخلوط شده، بازم میشه. بنابراین من عرض می‌کنم افراط و تفریط غلط. هم الهیات مسیحی باش مشکل داریم ما، الهیات کلیسایی رو، هم قدیمش هم جدیدش، هم کلام سنتیشون هم کلام جدیدش، که این کلام همون کلام است بعد از اینکه 2300 سال مشتمال دیده، همون کلامه بعد از اینکه 2300 سال مشت خورده شده، این تحت تأثیر مکاتب غیر الهی و غیر دینی، از اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم، پوزیتیویسم در غرب، اینا هر کدوم لیبرالیسم، اینا همه آمدن هر کدوم یه تیکه از این الهیات رو تغییر دادن، یه تیکه ورشن یه تیکه دیگه گذاشتن. اصلا این مسیحیت اون مسیحیت نیست که، حتی کاتولیکش چه برسه به پروتستانش که هزار شعبه است. چون پروتستان ها میدونید هر چند هفته، هر چند ماه یه بار انشعاب جدید پروتستان درست میشه، با یکی از همینا، از همین جریان پروتستان، از این فرد نظرشون یک جلسه بود خدمت آقای پارسا بودیم در همون سفری که بود، این میگفت که ما قرائت رسمی نمیپذیریم، ما قرائت رسمی نمیپذیریم، فرق ما با چیزی، ما هیچ نهاد رسمی که متولی معارف و مفاهیم دینی باشه که بخواد به اصطلاح ویراستاری کنه نظریات و عقاید ما نمیپذیریم. بعد ازش پرسیدیم که توی جلسه سمینار رسمی نبود، هم تو ماشین داشتیم باش میگشتیم، میگفتیم بهش گفتیم، ازش پرسیدیم که خب حالا اگه یکی آمد از بین شما، خودش هم منتسب به شما کرد، گفت ما از ایناییم، ولی یه نظری داد که درست ضد نظرات مبنایی شماست، این چجوری از خودتون نفیش میکنید؟ چجوری میگید این نه، این حرف ما نیست؟ اصلا تکفیر معنیش همینه. مگه تکفیر غیر از اینه؟ تکفیر یعنی این که صاحب نظران یه ایدهی، چه هر ایدهی که هست، اگر کسی آمده به نام اون ایدئولوژی یا اون مکتب داره اظهار نظر میکنه ولی برخلاف محکمات اون مبنا داره نظریه میده، اونا حق دارن منطقا بگن آقا این نظریه متعلق به حوزه معرفتی ما نیست، یه چیزی دیگه ای داره میگی، ربطی به ما نداره. تکفیر منش اینه دیگه، یعنی آقا شما توی حوزه فکری ما الان حرف نمیزنی، داری خارج از این حوزه یه چیزی میگی، بی خودی قاطی نکن. به ادش پرسیدم شما اگه کسی اومد درست ضد همین نظر، همین که شما میگی قرائت رسمی وجود نداره، اومد یه چیزی گفت من جزء اینا ام و معتقد به قرائت رسمی ام، شما چه جوری میخواهید ثابت میکنید که این از ما نیست؟ یعنی محکی حد دارید، او رو با این محک میسنجید، میگید هست یا نیست، همون محک همون قرائت رسمی است. البته کلمه رسمی من نمیدونم چرا اینجا به کار میبرن. رسمی یعنی چی؟ رسمی و غیر رسمی مال کارهای دولتی و نظام سیاسی و حکومتی و ایناست. ما تو حوزه علم رسمی و غیر رسمی نداریم مثلا. مگه من سوالم اینه کلمه رسمی و غیر رسمی کلمات علمی هست؟ ما تو علم میگیم نظریه یا متدیک یا غیر متدیک، یا مستدل یا غیر مستدل، ما رسمی و غیر رسمی نمیگیم که. اینم از این نقطه که حالا بالاخره اینجوری شده، یعنی مسئله غایت و ارگانیسم تو معرفت شناسی جدید مغایر اون چیزی که در به اصطلاح مدرنیته تعریف میشد داره تعریف میشه، و نومینالیست ها که به نظر ما در انحطاط علوم و فرهنگ بشر خیلی نقش داشتن، متاسفانه هیچ وقت مسئولیت کاری رو که با علم و با بشر کردن تا این لحظه قبول نکردن. همین اتفاقی توی حوزه فیزیک افتاده، به طرز وحشتناکتری تو حوزه روانشناسی، تو حوزه تعلیم و تربیت، تو حوزه انسانشناسی افتاده. یعنی سیره، من فقط اجمالش عرض بکنم، تفصیلش باشه یه وقت دیگه. یعنی یه روزی توی انسانشناسی مسئله ارتباط بدن و روح، این معضلی که دکارت بهش اشاره کرد، معضل ذهن و بدن، که به شکلی دوگانه لاینحلی مطرحش کرد و خیلی ها به این مشکل فکر کردن، اصلا یک چیزی باز شد به نام به اصطلاح یک مشکل و معضل یا پرابلم به اصطلاح رابطه ذهن و بدن، که ذهن و بدن یا بدن و روح دو تا چیزن یا یه چیزن، و اگر دو چیزن چجوری به هم وصل میشن و با هم منطبق میشن. این یکی از مسائل مهمی بود که تو حوزه هم معرفت شناسی اثر داره، هم تو حوزه انسان شناسی و به طور خاص روانشناسی. یعنی اصلا حداقل دو تا مکتب روانشناسی به وجود آمد بر اساس همین نظری که دکارت داده در باب مسئله علم النفس. این بعدها کم کم حتی نظریات دئیستی، یعنی خدا منهای دین، خدا آری دین نه، نظریات دئیستی تحت همین نوع نگرش نسبت اندیشه و بدن، نسبت جسم و روح یا جسم و ذهن به وجود آمد، و نظریاتی که یا کفایت خدا رو زیر سوال می برد یا درایت خدا رو، یعنی یا قدرت خدا رو یا حکمت خدا رو، یکیش رو تخریب می کرد. آخرش هم کم کم از خیر خدا دیگه به کلی تو حوزه معرفتی مجبور شدن بگذارن. خدا یه تعارف، یه دکوریمون برای تخلیه های روانی و کارهای بردنش تو حوزه فراروان شناختی و تلپاتی و چیزا، از این سمتش کردن دیگه، توی حوزه مربوط نمیشد. سیر انقطاع روانشناسی از علم و نفس که در حکمت ماست، این سیر از کجا شروع شد و چرا؟ رابطه طبیعت و ماورای طبیعت در تمام علوم از کجا و کی قطع شد؟ من عقیده دارم هیچ تولید علم یا نرم افزاری و این حرفا هیچ امکان و حتی معنی نداره، الا که ببینیم دقیقا از چه نقاطی در این علوم این ارتباط قطع شد و این نخ پاره شد، دوباره این گره دوباره زده باید بشه. و گفتم اون گره که اینا بستن با دندان نمیشه باز کرد، باید با دست باز کرد. اون سیری که رسید به این که بالاخره انقطاع بین طبیعت و ماورای طبیعت در تمام علوم، از طبیعیات تا حوزه ما بعد و طبیعه و الهیات و اینها، الهیات به معنی عام، اول رسید به اینجا که خدا آقا به معنی روح طبیعت است. بعد کم کم دیدن که آقا روح طبیعت چیه؟ خدا آقا اصلا خدا عبارتون اخرای خود طبیعت است. این دیدگاه های وحدت وجودی ماتریالیستی، نه حالا وحدت وجودی الهی توحیدی که حالا بعضی ها معتقدن وحدت وجودی الهی ما نداریم. همین که شما وحدت وجودی میگید دیگه از فرهنگ توحیدی آمدید بیرون. من الان نمیخوام بحث وحدت وجود بکنم، ولی این دیدگاه وحدت وجودی از نوع ماتریالیستیش که عملا خدا همان طبیعت است، یه اسمش متفاوته. حتی بعضی از متفکران از معاصران که شخصا مذهبی بودن از دنیا رفتن، آدمای مؤثری هم بودن تو حوزه نشر روشنفکری دینی، آدمای خوش نیتی هم بودن لااقل در اون دورانی که بحثا رو میکردن، سریعا تو بحثشون هم عبارت دارن که آقا ما با ماتریالیست ها بحثمون بحث لفظیه، اونا میگن طبیعت، ما میگن خدا. واقعا بحث الهیات و یه بحثی که تو حوزه الهیات و طبیعت یه بحث لفظیست، یه سوء تفاهمه. یعنی مشکل ما سر دو تا کلمه است که یکی بهش میگه خدا، یکی بهش میگه طبیعت. ما اگر به این پرسش نتونیم جواب بدیم، مسئله تولید نرم افزار دینی در حوزه نه فقط علوم انسانی بلکه حتی علوم طبیعی هم حل نخواهد شد. نتیجه‌ای که از این بحث میگیرم اینه: تفکیک عقل و دین، تقابل بین تعبد و تعقل، باطلاق بسیار خطرناکی ساخت که یک سرش تو معرفت شناسی و فلسفه علم بود، یک سرش توی الهیات و فلسفه دینه، ولی تمام فرهنگ بشر و علوم تجربی رو در خودش فرو برده و غرق کرده. البته من نمیگم عقل همون وحی است، من این نمیگم، بعضی هم میگن که آقا فلسفه و عرفان همان دین است، همان وحی است، من اینو نمیگم که فلسفه و عرفان تعابیر دیگری از همین وحی هست. نه، تفاوت وجود داره بین اینا. اگر فلسفه و عرفان حتی با درون مایه های دینی، اگر عقل و شهود همان وحی بودن و اینا تعابیر مختلف از یه چیزن، اصلا چه نیازی به وحی بود؟ وحی آمده یه مشکلی رو که عقل و شهود بشری نمیتونه حلش بکنه، حتی حکما و عرفای بزرگ توش گیر میفتن، آمده کمک کنه، حلش کنه. حتما تفاوت سطح وجود داره و اینا تعابیر مختلف از یک چیز نیستن، اما تفکیک، یعنی از اون طرف تفکیک حوزه های معرفتی رو ما میپذیریم، اینا از هم جداست، نباید قاطی شمه با هم، اما تفکیک دین از عقل رو اگر بپذیرید خود این شروع سکولاریزمه. برعکس بعضیا که میگن آقا شما اگه تو حوزه دینی استدلال عقلی بکنید سکولار شدید، اینو گفتن و میگن دیگه بعضی از آقایون، میگن آقا همین که شما پای عقل رو باز کنید تو حوزه های دینی چرا میایید برای احکام استدلال میکنید؟ ببین دو بحثه، ولذا تو در کلام و در اصولم این فرق گذاشته شده بین علت احکام و حکمت احکام. این دقت مهمیه که آقا این مثلا علت حکم نیست، حکمت حکمه. ما از راجب علت احکام میتونیم، راجب حکمت احکام میتونیم فکر بکنیم، خیلی هاشم علت احکام میتونه باشه. فرق میکنه که ما اساسا عقل رو از صحنه بگیریم کنار، یا این که عقل رو حاکم مطلق بکنیم. ما بین این دو سر افراط و تفریط یه حد وسطی داریم و باید مراقب اون نکته که گفتم باشیم. قطع رابطه تجربه دینی با تجربه علمی، عقاید دینی از درک عقلی، که از کانت تا شلایرماخر آخرش رسیده به اینجا که دین رو از همه گزاره های خبریش تخلیه کنیم، همه چیز رو مجازی کنیم، انشائیات دینی رو هم نسبی و شخصی و درونی بکنیم، یه دین منهای عقاید و یه دین منهای وظائف، یه دینی درست میشه توی تفکر که نه عقیده توش لازمه نه وظیفه توش از توش در میاد، فقط میکنه یه معنویت بی سر و ته، سر نداره چون معلوم نیست مبادی متافیزیکش چیه. آقا ما یک ایمانی میخوایم توش متافیزیک نباشه، خب آقا مگه میشه کسی فکر بکنه ولی مابعد الطبیعه نداشته باشه؟ مگه میشه کسی به مابعد الطبیعه و نسبت طبیعت و مابعد الطبیعه فکر بکنه ولی به یه دستگاه متافیزیک معتقد نباشه؟ فکر نمیکنی که معتقد نیست متافیزیک، کسی که متافیزیک نداره فکر نمیکنه به متافیزیک که فکر نداره. و نمیشه شما مابعد الطبیعه نداشته باشی ولی دین داشته باشی. دین جز یعنی تبیین رابطه طبیعت و مابعد الطبیعه، نمیتونی رابطه را قطع کنی. دینی که از این تو این دیدگاه میاد بیرون، دینی است که منهای عقاید و منهای وظیفه وظائف، نه عقیده از ما میخواد نه وظیفه. و جالبه دین منهای جهاد، یعنی توش نه جهاد با نفسه، دین تکلیف توش نیست، همش راحت، و نه جهاد با دشمنان بیرونی. دین منهای تقوا و عبودیت و یقین، دینی که با شک جور در میاد، بلکه فقط با شک جور در میاد. می‌بینید بحث میشه که آقا شک معرفتی منافاتی نداره با ایمان قلبی. طرح ایمان در برابر دین، طرح معنویت در برابر دین و طرح اخلاق مستقل از دین، اینا مراحل پیشرفته همون شروعی است که عرض کردم در حوزه فیزیک و چیز شروع شده. و آخرین جمله این که نهضت تولید علم با تعلیق زنی و حاشیه زنی شروع میشه. ما به تمام علوم انسانی در غرب باید شروع کنیم به حاشیه زنی، البته اونایی که دانششو دارن، والا حاشیه زنی ممکن همون سفر فقط کمی سیاش. خیلی ممنون و متشکرم و ببخشید وقت شریف شما رو گرفتم.